السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیم الحجه، روحی و ارواح العالمین، لتراب مقدمه الفدا. رهبر شهیدمون میفرمودند که صبر و استقامت به یک معناست، با اینکه برخی از اساتید صبر رو به سکون و استقامت رو به حرکت منتسب میکنن، ولی آقا یه جایی میفرمایند که نه، صبر و استقامت به یه معناست، استدلال هم میکنن. امروز جامعه ما در دنیا به عنوان یک جامعه صبور با استقامت شناخته میشه، به این معنا که در جنگ یک گزاره مهم تاباوریه. تاباوری که اونها در جنگ میگن همین صبر و استقامتی که شما دارید نشون میدید، یعنی هر حالتی، هر شرایطی، هر آب و هوایی، هر خطری باشه ما میدون رو ترک، به این میگن تاباوری اونا، ما به این میگیم صبر و استقامت. اثر صبر و استقامت چیه؟ فقط آثار دنیوی شو 10 مورد، فکر میکنم امشب 3 تاشو بتونم بگم، اگر عمری باقی بود و دوباره توفیق پیدا کردم که خدمت شما عزیزان برسم بقیه موارد رو عرض میکنم، ولی امشب با توجه به زمانمون 3 تاشو عرض میکنم که این صبر و استقامت اثرش چیه، نه اینکه من میگم اثرش اینه. ببینیم خداوند در قرآن و اهل بیت در روایات چی میگن. اولین اثر استقامت حفظ کرامت و عزت نفسه. ما میخواییم آقا باشیم، به ما گفتن الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، اسلام برتری داره، چیزی نباید بر اسلام برتری داشته باشه. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ کافری بر هیچ مسلمی، این مؤمن مسلمه، هیچ برتری نباید داشته باشه. این با چی به دست میاد؟ با استقامت. از وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام حضرت میفرمایند که علیکه به منهج الاستقامه، بر تو باد انتخاب راه استقامت و صبر. چرا؟ فانه یکسب و کل کرامه، صبر و استقامت به تو کرامت میده، تو رو عزیز میکنه. و یکفی کل ملامه، و تو رو از ملامت کفایت میکنه. انشاءالله بعد از این پیروزی شما خواهید دید عزت مردم ایران در دنیا به کجا رسیده. این ایام اخبار و اینها جسته گریخته اطلاعاتی رو میگن، اما اونهایی که یه ذره بیشتر و جدیتر تعقیب میکنن، این اظهار ارادتی است که مردم دنیا نساد مردم ایران دارن میکنن. این که در امریکا کسایی توییت میکنن که اولین جنگی است که مردم امریکا دوست دارن دشمن دولتشون در اون پیروز بشه، این اثر چیه؟ اثر استقامته. صبر و استقامت انسان رو عزیز میکنه. خب کار ما را میفته. سلطان محمود غزنوی دم دربارش 2 تا گدا مینشستن. گدای اولی فوق‌العاده حراف، زبون باز، چرب زبون، متملق، دومی ساکت بود. اولی به دومی گفتش مگه تو گدا نیستی؟ گفت خب چرا؟ گفت گدا که نباید ساکت بشینه، کسی رد میشه یه مدحی بگو، ثنایی بگو، یه چاپلوسی بکن، یه چیزی بهت بدن. این دومی برگشت به اولی گفت کار خوب، خدا درست کنه سلطان محمود مرکب کی باشه. حالا اون حتی کلمه دیگری میگفت، اون مثلا مرکب کی باشه. اینو گفت. مدتی گذشت، یک روز یکی از ملازمان سلطان محمود غزنوی بهش گفتش که قربان این دوتا گدایی که دم درن رو دیدین؟ سلطان گفت آره دیدم. اتفاقا برام جالب، اولی خیلی چاپلوس، دومی همیشه ساکته. این ملازم گفت قربان این دومی رو دستور بدین بندازن بیرون، یعنی دورش کنن. گفت چرا؟ گفت آدم بی ادبیه. گفت چرا؟ گفت حالا بی ادبی کلید کرد بگو چی میگه. گفت قربان بی ادبیه بگم؟ گفت نه بگو. گفت این بی ادب میگه کار خوب، خدا درست کنه سلطان محمود مثلا مرکب کیه، اینجور میگه. سلطان محمود گفت عجب بی ادب، نه اتفاقا بیرون نندازین، کار دارم باش. فرداش سلطان محمود گفت یه مرغ شکمپوری درست کنین بیارین برای من. آوردن یه تیکه مثلا حالا طلای الماسی چیزی گذاشت تو شکم این، گفت ببرین بدین به گدا اولی و بگین اینو سلطان محمود داده. این مرغ رو بردن مثلا ساعت 2-3 بعد رو دادن به گدا اولیه. اینو گرفت و اتفاقا اون روز وزیر به خاطر چاپلوسی گدا اولی براش بوغلمونی فرستاد و اینم خورده بود، سیر بود. اولی به دومی گفتش امروز چقدر کار کردی؟ گفت 3 سکه. گفت این مرغ شکم پرو میدم بهت، سه سکه رو بده. گفت نه. گفت دو سکه. گفت نه. گفت یک سکه. گفت نه. گفت یک سکه که میارزه که. گفت ما رو دستت مونده، بغلمون خوردی، سیری میخوای رد کنی، من پول نمیدم. اینم گفت ولش کن، بگی تو بخور. مرغ داد به اینو، خبر نداشت که این یه لقمه خورد، دید یه چیزی تو شکم مرغ، برداشت دید الماسی، طلایی، چیزی. گفت ببین من احتمالا دیگه از فردا برای گدایی نمیام، ولی یه چیزی بهت میگم یادت بمونه، کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود مرکب کی باشه. گفت خیلی، بلند شد رفت. رفت و فردا سلطان محمود اومد وارد دربار بشه، دید گدا اولی نشسته. گفت بلند شو بیا اینجا. بلند شد اینو با خودش برد داخل. داخل برد گفت مرد حسابی، من دیروز برای تو تیکه الماس فرستادم، باز اومدی نشستی به گدایی. گفت قربان من نمیدونم قضیه الماس که میگین چیه. گفت دومی کو اول اینو بگو. گفت دومی دیروز یه مرغ شما فرستادین برای من، من چون سیر بودم دادم به دومی، این یه ذره خورد، بعد یه باری نمیدونم چی شد به من گفتش که من دارم میرم. و گفت چی گفت وقتی میرفت؟ گفت قربان بی ادبیه. گفت نه بگو. گفت آره، گفت کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود مرکب کی باشه. رفت. پادشاه ناراحت شد اول، بعد چند دقیقه لبخندی زد، به گدای اول گفت یه جمله میگم تکرار کن، نکنی میگم گردن تو بزنم. گفت قربان بفرمایید چی بگم؟ گفت بگو کار خوب خدا درست کنه، سلطان محمود مرکب کی باشه. عزت دست خداست. میگن ملائک دو جا خندهشون میگیره، یک خدا میخواد یکی رو عزیز کنه، همه میخوان او رو ذلیل کنن، ملائک خندهشون میگیره. خدا میخواد یکی سیو بزنه زمین، همه میخوان اونو بیارن بالا. قاعده خدا اینه، بلند میشه از نجف آباد میکوبه میاد اصفهان، سوال میکنه تو این هیئت کار رو زمین مونده چی داریم؟ میگن یه کاری هست، مثلا این استکانا رو باید بشوریم. میره دو طبقه پایین تنها میشینه، یه نفر استکانا رو میاره، این میشوره، تمیز که شد اون یه نفر میاد میبره بالا، هیچ کی او رو نمیبینه. خدا خاصیتش اینه، میگه ای رفتی یه جای هیچ کی نبینتت دیگه، ملائک اینو بیارید بالا بشه شهید محسن حججی رحمت الله علیه. و ما زیر این آسمون با خدا عهد میکنیم که خدایا ما با تو صادقانه عهد میبندیم برای عزت اسلام، برای عزت این سرزمین و برای عزت فرزندانمون دست از استقامت بر نخواهیم داشت. اثر دوم استقامت که عرض میکنم نفی خوف و حزنه. خوب برزم عنایت کنیم، همین الان فرض کنید منزلی یه لامپ بترکه، همه یه مرتبه چی میشیم؟ نگران میشیم، یعنی میترسیم. همینجا هم شاید اگه یکی از این پروژکتورها بترکه همین اتفاق میفته. الان یه لامپ یا یه پروژکتور خطرناکتر و ترسناکتره، یا اینکه یه مرتبه میبینیم یه چیزی رد میشه، پدافند شروع میکنه زدن و حکایت حاکی از اینی که ممکنه این همین الان همجا که من ایستادم بزنه. چرا نمیترسیم ما؟ به این فکر کنید، مگر ما انسان نیستیم؟ چرا؟ مگر در وجود انسان ترس تعریف نشده؟ چرا؟ اما اون که در وجود انسان تعریف شده ترس نی، خوفه. ترس یعنی جبن، این مذمومه. ما خوف داریم، خوف یعنی عکس العمل واقعی در مقابل خطر بیرونی. خب چرا الان میاد کسی نمیترسه؟ چون ما معتقدیم اگر او ما رو مورد اصابت قرار بده از همینجا مستقیم میریم سر سفره نعمت الهی میشینیم، اما او اینو نمیفهمه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که گفتن الله و استقامت کردن، اومد پیش پیامبر گفت من خیلی نمیتونم خدمت شما برسم، بادیه نشینیم، یه چیزی بگید کارم را بیفته. پیامبر فرمودن قل الله ثم استقم، بگو الله بعدش استقامت کن. خدا و آنگاه استقامت کار تو رو را میندازه. این که خوف و حزن نداشته باشیم از این میاد که الله رو پذیرفتیم و اهل استقامتیم. این شجاعت غیر قابل وصفی که از مردم میبینیم، ظهر یه میدون رو میزنه، شب اون میدون از همه شبهای قبل چی؟ شلوغتره. یعنی یه نفر نیست به این نادانهای عقب مانده ذهنی بگه بابا برید در مورد جامعه شناسی اینا یک خط بخونین، یک خط. نمیفهمید اینها با چی تحریک میشن، نمیفهمید چی باعث میشه دیگه نشه اینا رو از میادین جمع کرد. باشه ادامه بده، بچرخ تا بچرخیم. در این که خوف و حزن میره یه حکایتی عرض بکنم. ابلیس خیلی از دست حضرت ایوب علیه السلام شاکی بود. حضرت زندگی خوبی داشتن، همسر بسیار مهربان و خوش‌چهره‌ای داشتن، فرزندان متعدد، همه ثروتمند، همه هم وضع مالی خوب هم معنوی. ابلیس اومد به خداوند عرضه داشت که این ایوب اگر که اینقدر عبادت و اینا میکنه به خاطر همین وضع و اوضاعی که داره، اگر اینا رو ازش بگیری دیگه شکر نمیکنه. خداوند فرمود که اینطور نیست که تو میگی، اما من اختیار مال یعقوب رو به تو دادم، ایوب رو به تو دادم. ابلیس اومد اموال حضرت ایوب از بین برد. حضرت همچنان شاکر بود در عین اینکه فقیر بود. ابلیس به خدا گفت درست مالشو گرفتم، دلش به بچه‌هاش خوش، آدم 7-8 تا 10 تا بچه خوب داشته باشه، همه جایگاه خوب داشته باشن، به خاطر اوناست که شکر میکنه. خداوند گفت اینطور نیست، ولی میتونی فرزنداشم بگیریم. ابلیس رفت خونه بچه‌های حضرت ایوب رو سرشون خراب کرد، به بدترین بچه اینا رو کشت، همه کشته شدن. حضرت مجددن شکر کرد. ابلیس رفت به خدا گفت این به خاطر سلامتیشه، چون دیگه در شرف پیریه داره شکر میکنه که سلامتیش رو ازش نگیریم. خداوند فرمود اینطور نیست، ولی اجازه سلامتیش هم دست تو. سلامتی حضرت ایوب رو گرفت در حدی که تمام بدن حضرت رو عفونت برداشت، ولی همسر مهربان ایشون مراقبت از ایشون رو بر عهده گرفت. گذشت 7 سال تو همین شرایط بودن. این که میگن صبر حضرت ایوب، ابلیس رو ظاهر شد تو خیابونی جایی جلوی همسر حضرت رو گرفت، گفت بالاخره شوهرت پیغمبر، نمیخوای ازش درخواست بکنی یه دعایی بکنه خدا بهش سلامتی بده، زندگیتون خوب شه؟ این همسر اومد گفت حضرت ایوب علیه السلام فرمودن که اون سالهایی که خدا به من نعمت داده به همون میزان سال من باید مهنت و نعمت ببینم بعد بگم. این که بعد 7 سال بگم خدای مسئله برطرف کن، این خلاف بندگی و رضاست. خداوند به حضرت ایوب خانواده رو برگردون و مثلهم رحمتن، یعنی 10 تا پسر داشت، خدا 20 تا پسر به حضرت ایوب برگردون و ثروت رو 2 برابر کرد. چرا؟ استقامت خوف و حزن رو میبره. سومین اثر استقامت که امشب عرض بکنم و بیشتر از این شما رو اذیت نکنم، ارتباط با ملائک الهیه. قرآن کریم میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اونهایی که گفتن خدای ما الله و استقامت کردن، خداوند چه میکنه با اونها؟ ملائک رو بر اونها نازل میکنه. ملائک به اونها میگن لا تخافوا لا تحزنوا و ابشرو، بشارت میدن به بهشتی که وعده داده شده. عزیزان، سروران من، اون چیزی که دل شما رو تو میدون قرص میکنه نزول ملائک الهی. من آیه قرآن دارم میخونم، ملائکن که قلب شما رو اینجوری قرص کردن. ابلیس میرفت سراغ مشرکین، میگفتش که من آدم دنیا دیده ای هستم، اونا که نمیدونن این کیه، مسلمونا ضعف دارن، با تمام قوا حرکت کنین، منم کنارتون، بریم پوستشون رو بکنیم. تحریک میشدن مشرکین نادان به خاطر ابلیس، را میافتادن، مثل همین فرعون نادونی که یکی او رو تحریک کرده میگه من وسوسه شدم به ایران حمله بکنم، بعد کارش به جای برسه که حضرت السلطنه رو مأمور بکنن که تو الان بیانیه بده شب چهارشنبه سوری، مثلا مردم چنین و چنان بکن، بدبخت به اینا میگن. ابلیس به اینا میگفت حرکت کنین، اینا میومدن در مقابل سپاه اسلام که قرار میگرفتن، قرآن میگه شیطون چشاش گرد میشد، به روبرو نگاه میکرد، بعد مشرکین میدیدن شیطون داره عقب عقب میره، بهش میگفتن مگه تو نگفتی بیاین با اینا بجنگیم ضعیفن پوستشونو بکنیم؟ شیطون عبارتش تو قرآن اینه، میگه انی ارا مالا ترون، من یه چیزی میبینم شماها نمیبینید. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای رب العالمین میترسم. شیطان چی میدید؟ ابلیس یه سابقه ای داره دیگه، یه چیزایی رو میبینه. ابلیس میدید سپاه مشرکین در مقابل سپاه مؤمنین که قرار گرفته، ملائک فوج فوج از آسمان دارن نازل میشن برای نصرت مؤمنین، هم نصرت به قلوب اونها بدن و روح اونها رو از آنچه از شجاع تر بکنن، هم نصرت واقعی بدن و مشرکین از بین ببرن. عقب عقب میرفت. این وعده قرآنه، فقط برای اون موقع بوده؟ نه خیر. من سوال کنم، شب 19 ماه مبارک رمضان تو این میدان هم مثل همه میادین در حین مراسم احیا یا انتهای مراسم اعلام شد که رهبر عزیز و حکیم ما تعیین شدن. چند درصد مایی که اینجا هستیم یک بار حتی صدای ایشون رو شنیدیم؟ شاید 5% هم نباشیم. چند درصد ما اون شب اگر تصویر ایشون رو در کنار هر کدوم از اخویاشون میدیدیم میتونستیم بشناسیم؟ شاید 10%مون. چی باعث شد روپا بند نشیم؟ چی باعث شده از اون روز احساس میکنیم خدای چرا اینقدر دل ما قرصه؟ این کار خداست، خداست که دلها رو مایل میکنه و ما هم زیر این آسمان شهادت میدیم که خدایا ما با تو عهد میبندیم، همونطور که پای رهبر شهیدمون ایستادیم تا آخرین قطره خون پای رهبر حکیممون خواهیم ایستاد انشاءالله. یک نمونه برای این موضوع عرض بکنم و از خدمتون مرخص شم. حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که بت‌ها رو شکستن چند سالشون بود؟ 16 سال. یک نوجوان 16 ساله یک نفره بت‌ها رو شکست، بعدم ایستاد، گفتن کی شکسته؟ گفتن فتن یقال له ابراهیم، یه جوونی بهش میگن ابراهیم. حضرت آوردن گفتن تو این کارو کردی؟ گفت بل فعله کبیرم، این گنده حتما این کارو کرده، به حالت استهزاء. گفتن حرقوه ونصروا آلهتکم، بگیرید بسوزونید خدایانتون رو یاری بدین. آتشی درست کردن که دیدن نمیتونن نزدیک بشن حضرت رو بندازن داخلش. منجنیق درست کردن حضرت رو پرتاب کردن. امام صادق علیه السلام میفرمایند لما اجلس ابراهیم علیه السلام فی المنجنیق، وقتی حضرت ابراهیم تو منجنیق نشوندن و ارادوا ان یرموا به فی النار، وقتی خواستن او رو داخل آتش بندازن، اتاه جبرائیل علیه السلام، جبرائیل سلام الله علیه به عنوان اشرف ملائک نازل شد اومد. فقال السلام علیک یا ابراهیم و رحمت الله و برکاته، سلام کرد به حضرت، گفت علک حاجه، حاجتی داری؟ حضرت ابراهیم در میانه راه که میخواد تو آتیشی بیفته که نمیشه بهش نزدیک شد. فقال اما الیک فلا، حضرت فرمودن که به شما نه، حاجتی از شما ندارم. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل، گفت حلک حاجتون یا مجتبا، گفت ای برگزیده خدا حاجتی داری؟ گفت اما منک یا جبریل لا، از شما جبرئیل نه، من ندارم حاجتی از هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه. جبرئیل گفت خیلی خوب، از من چیزی نمیخوای، از خدا بخوا، الان میرسی به آتش. گفت اینجا هست نامحرم مقال، حضرت فرمود اینجا نامحرم واسطه، یعنی تو برو. علمه بالحال حسبی بالسؤال، علم او به حال من از درخواست من کفایت میکنه، خدا خودش داره منو میبینه. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن، می تواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخ نسترون کند، من نمی خواهم جز آنچه خواهد او، حال من می بیند و می داند او. خدای ابراهیم که به آتش گفت یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، خدای امروزه. اگر توحید ما توحید ابراهیمی باشد انشاءالله، خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم ما رو موحد واقعی در مسیر عبودیت خودت قرار بده. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به عظمتت تو رو قسم میدم فراق ما و رهبر عزیزمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم رهبر عزیز ما، رهبر نورانی ما رو از جمیع بلیات ارضی و سماوی در کنف حمایت امام زمان علیه السلام حبس بفرما. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم نابودی این رژیم صفاک صهیونیستی رو به زودی زود به دست جوانان ما رقم بزن. خدایا توفیق اقامه نماز در مسجد الاقصا رو به زودی زود پشت سر رهبر حکیممون به ما عنایت بفرما. خدایا تو رو به عزت و جلالت قسم میدم فرعون زمان ما این رئیس جمهور نادان امریکا رو به دست ما خار و ذلیل و نابود و منکوب بفرما. خدایا تو رو به عزت و جلالت قسم میدم به رزمندگان سلحشور ما در میدان نبرد، به مردم نجیب و صبور ما در میدان خیابان، آنن فآنن نصرت عنایت بفرما. خدایا تو رو به عزت و جلالت قسم میدم دلهای مبعوث شده مردم ما رو آنن فآنن نسبت به یکدیگر متحدتر و مهربانتر قرار بده. خدایا تو رو به رأفت و رحمتت قسم میدم کسانی که مرددن، کسانی که از ما دلازردن، به رأفت و رحمتت اونها رو به زودی زود به صفوف ما و ما رو به اونها برسان. خدایا تو رو قسم میدم به عزت و جلالت خبر نصرت کامل و عاجل نیروهای مسلح رو التیام غمهای این ایام قرار بده. خدایا خدایا به عظمت و جلالت ایام باقی مانده از غیبت امام زمان رو به نجابت و مظلومیت مردم ایران ببخش. دعای اول آخر ما در فرج آقامون تأجیل بفرما، سلامتی و تأجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون، صلوات شایسته عنایت بفرمایید.